اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 19 ماه سنبله را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارت افغانستان در لندن با درخواست کشور میزبان مسدود می شود. سفارت افغانستان در بریتانیا با نشر پیام‌های در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که سر از تاریخ 27 ماه سپتامبر 2024 این سفارت بر اساس درخواست رسمی کشور میزبان به طور رسمی مسدود می شود. در این پیام که زلمه رسول سفیر افغانستان در لندن نیز دیروز یکشنبه 8 ماه سپتامبر آن را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده آمده است که این تصمیم بر اساس لزوم دید مقامات کشور میزبان اتخاذ گردیده است. سفارت افغانستان از همه همکاران، شهروندان و نهادهای مرتبط که با این سفارت همکاری داشتند قدردانی کرده است. برخی از گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که حکومت بریتانیا با کارمندان سفارت افغانستان در لندن 90 روز وقت داده تا آن کشور را ترک کنند و یا درخواست پناهندگی سیاسی دهند. تا کنون حکومت بریتانیا در مورد انسداد سفارت افغانستان در لندن رسما تبصره نکرده است. چند پیش حکومت طالبان از دیپلمات‌های افغان مقیم لندن خواسته بود که با وزارت خارجه طالبان همکاری کنند، اما این تقاضا از سوی کارمندان و دیپلمات‌های این سفارت رد شده بود. سرانجام طالبان اعلام کردند که خدمات سفارت افغانستان در لندن مدار اعتبار نیست. پس از سفارت افغانستان در ایالات متحده آمریکا، این دومین سفارتخانه افغانستان در کشورهای غربی است که مسدود می‌شود. در ادامه جنجال روی ایجاد یک پسته امنیتی توسط طالبان در ساحه مرزی زازای میدان ولایت خوست، افراد این گروه بار دیگر با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها و دو طرف تلفات نیز وارد شده است. جزئیات خبر را مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد، به توجه می رساند.
در نخستین هفته ماه جاری، ماه سپتامبر، این سومین بار است که در عین منطقه یا هم منطقه مرزی که به این طرف منطقه کرم باشه و با آن سو خوست می باشه، مرزبانان پاکستانی و طالبان با هم درگیر گردیده. و تاریخ 5 سپتامبر هم دو بار آنها درگیر شدن و روز گذشته هم یک درگیری شدید صورت گرفته که به گفته منابع امنیتی پاکستانی از سلاح‌های سنگین کار گرفته شده و می گویند که به طرف پوسته های پاکستانی با شلیک هاون حدود 5 غیر نظامی به شمول یک افسر اردوی پاکستان زخم برداشته و نیز گفته که در اثر حمله تلافی جویانه به آن طرف 8 طالب کشته شده و 16 تن زخم برداشته و نیز گفته در میان کشته شدگان خلیل و محمد جان از جمله افسران طالبان می باشد. ولی تلفات را نه پاکستان و نه هم حکومت طالبان تایید کرده. البته مقامات پاکستانی گفته که به توافقات دو طرف، یعنی افغانستان و پاکستان، هیچ یک نمی تواند در 2600 کیلومتری مرزی به گونه یک طرفه پوسته ساخته شود. باید بگم که این بار اول نیست، پیش از این در ماه آگست به تاریخ 12 در ترخم همین موضوع صورت گرفت و در نتیجه درگیری تا 3 روز مرز مسدود باقی ماند. در آخر خیلی کوتاه یادآور می شوم که اداره ضد مبارزه با تروریسم در پنجاب ادعا کرده که در ماه گذشته حدود 3 تروریست را در نتیجه عملیات نظامی بازداشت کرده.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت هند دیروز یکشنبه 8 ماه سپتامبر از تثبیت واقعه مشکوک امپاکس در آن کشور خبر داده و گفته است که بیمار اکنون قرنطین شده است. این وزارت با نشر بیانیه گفته است که برای جلوگیری از انتشار این بیماری در هند که با 1.4 میلیارد نفر جمعیت پرنفوذترین کشور جهان است، تدابیر جدی را روی دست گرفته است. در بیانیه آمده است که بیمار مبتلا به این واقعه مشکوک امپاکس مرد جوان است که به تازگی از خارج به هند برگشته بود و به گفته وزارت صحت هند این بیمار علائم امپاکس دارد. گفته نشده است که این فرد به کجا سفر کرده بود. اردوغان خواستار اتحاد کشورهای اسلامی علیه اسرائیل شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 7 ماه سپتامبر گفت که کشورهای اسلامی باید برای مقابله با تهدید فزاینده توسعه طلبی اسرائیل متحد شوند. این اظهارات اردوغان پس پس از کشته شدن یک آمریکایی ترک تبار در کرانه غربی در تظاهرات علیه توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن مطرح شد. اردوغان در مراسم در نزدیکی استانبول گفت تنها راه متوقف کردن تکبر، راهزنی و تروریسم دولتی اسرائیل اتحاد کشورهای اسلامی است. وی همچنین تاکید ورزید که گام‌های اخیر ترکیه برای بهبود روابط با مصر و سوریه به هدف ایجاد خط همبستگی علیه تهدیدات توسعه طلبانه اسرائیل بوده است. اردوغان هشدار داد که این تهدیدات علاوه بر فلسطین، لبنان و سوریه را نیز در بر می‌گیرد. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به این اظهارات آن را دروغ خطرناک و تحریک‌آمیز خواند و افزود که اردوغان سال‌هاست با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کند تا رژیم‌های عرب میانه رو را تضعیف کند. اردوغان در این هفته میزبان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر بود و دو طرف درباره جنگ غزه و راه‌های بهبود روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فیلیپین کشیش متهم به قاچاق کودکان و جرایم جنسی را بازداشت کرد. اپولو کویبولوی، کشیش فیلیپینی که به خاطر قاچاق کودکان برای مقاصد جنسی از سوی ایالات متحده آمریکا تحت پیگرد بود، بازداشت شد. بنجامین ابالوس، وزیر داخله فیلیپین، دیروز یکشنبه 8 ماه سپتامبر بدون ارائه جزئیات در یک پیام در فیسبوک رسمی خود نگاشت: اپولو کویبولوی بازداشت شده است. این کشیش جنجالی که خود را مالک کائنات و فرزند خدا می خواند از سوی محکمه فیلیپین به قاچاق انسان متهم شده است. کشیش کویبولوی یکی از متحدان نزدیک رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین است که کلیسای پادشاهی عیسی مسیح را بنیان گذاشته و میلیون‌ها پیرو دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا در سال 2021 کویبولوی را به قاچاق جنسی زنان و دختران 12 تا 25 ساله متهم کرد و گفت این کشیش با این دختران که آنان را به صفت دستیار شخصی خود می گماشت سکس می کرد. طوفان یاگی در ویتنام سبب کشته و زخمی شدن حدود 200 تن شد. رسانه رسمی ویتنام دیروز 8 ماه سپتامبر از کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 176 تن در اثر طوفان یاگی خبر داد. با وجود آنکه قدرت این طوفان کاهش یافته، مقامات از باران‌های شدید در شمال این کشور هشدار داده‌اند. مقامات در ویتنام گفتند که این یکی از قدرتمندترین طوفان‌هایی است که در یک دهه گذشته در منطقه دیده شده است. طوفان یاگی جریان برق را برای 3 میلیون نفر قطع کرده و بیش از 116 هزار هکتار زمین زراعتی، برنج و میوه را تخریب نموده است. این طوفان همچنان سبب فسخ پروازها و مسدود شدن حداقل 4 میدان هوایی شده است. هزاران تن در اعتراض به انتخاب صدر اعظم جدید فرانسه دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر در سرتاسر فرانسه 7 ماه سپتامبر علیه تصمیم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای انتخاب میشل بارنیه به عنوان صدر اعظم این کشور دست به تظاهرات زدند و احزاب چپگرای رئیس جمهور را به نادیده گرفتن نتایج انتخابات متهم کردند. مکرون پس از 2 ماه تلاش برای ممانعت از صدر اعظم نامزد احزاب چپگرا که در انتخابات پارلمانی پیروز شده بودند، پنجشنبه بارنیه 73 ساله محافظه‌کار را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد. ژان لوک ملنشون، رئیس حزب چپگرای افراطی فرانسه و معترضان در آغاز راهپیمایی گفت: دموکراسی نه تنها هنر دانستن نحوه پذیرش پیروزی، بلکه فروتنی برای پذیرش شکست است. من از شما می‌خواهم که یک نبرد طولانی را انجام دهید. احزاب چپگرا پس از آن که مکرون از انتخاب نامزد ائتلاف چپگرا خودداری کرد، او را به نقض دموکراسی و دزدی نتایج انتخابات متهم می کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا، نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در نتیجه درگیری روز گذشته در ولسوالی زازه میدان وردک در خوست، حداقل 4 تن در قلمرو افغانستان زخم برداشتند. این منبع به شبکه خبری طلوع نیوز گفته است که این درگیری در آن سوی خط دیورند نیست، تلفات به همراه داشته است. جزئیات بیشتر در این مورد را من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و همچنان در سرحدات با ایران همواره وجود داشته است. به همین سلسله در تازه ترین مورد درگیری بر سر ایجاد پست امنیتی در ساحه مرزی زازه میدان وردک ولایت خوست رخ داده است که تلفاتی نیز در پی داشته است. تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند این درگیری ها در 3 سال گذشته به صورت منظم رخ داده است که به گفته آنان منشأ سیاسی دارد.
در ارتباط به سرحدات زمینی طالبان تا حدود برخورد جدی دارند که این هم ناشی از این است که افراد در این ساحه جای به جای میشن که اونها آگاهی کامل از مسائل سیاسی یا روابط تنگاتنگی که بین حکومت طالبان و جانب دولت پاکستان وجود داره اینا آگاهی ندارن، صرفا مسئله وطن پرستی را زیادتر مد نظر میگیرن.
در این حال آقای عدل میگوید در کنار درگیری های زمینی، مناطق مرزی افغانستان از سوی پاکستان از فضا هم طی 3 سال گذشته و حتی قبل از آن هدف قرار گرفته است.
ما می دیدیم که در طول این 3 سال دولت پاکستان از طریق خاک خودشان یا هوایی از طریق طیارات آمدن و مناطق سرحدی افغانستان بمباردمان کردن و دوباره پس رفتن و دلیل همی گفتن که گویا تی تی پی رهبرانشان یا کماندانهای از اینا یا گروه های از اینا که مستقر در سرحدات هستن اینا را ما هدف قرار دادیم و از بین بردیم. به همین گونه جانب ایران هم ادعاهای مشابه داشته که گویا ما در از بین بردن بعضی گروه های تروریستی اقدامات از طریق سرحدات کردیم.
آقای عدل گفت این درگیری ها مقطعی بوده و اما به صورت دوامدار رخ می دهد که نیاز به یک راه حل اساسی سیاسی و حقوقی دارد. از سوی دیگر وزارت سرحدات و قبایل تحت کنترل طالبان گفته است کار روی احیا و مرزبندی در سرحد میان افغانستان و ایران جریان دارد. مقامات این وزارت گفتند حفاظت از مرزهای ملی از اولویت‌های این وزارت است و در یک سال گذشته تلاش‌های جدی و پایدار در این زمینه صورت گرفته است. یک رسانه تحت کنترل طالبان در ولایت خوست روز یکشنبه گزارش داده است که محبوب شاه قانت معاون والی این ولایت از ساحه مرزی خوست که درگیری‌ها در آن رخ داده دیدار کرده و به افراد این گروه و باشندگان محل توصیه کرده که متجاوزین به گفته او را در خاک افغانستان سرکوب کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیلاب زدگان در ولایت غور شاکی اند که پس از گذشت ماها هنوز هم در زیر خیمه ها با شرایط بسیار دشوار مواجهند. آنها از طالبان می خواهند که هر چی زودتر و مشکلاتشان رسیدگی کنند. توجه کنید به گزارشی در این مورد از همکارم نجیبه خلیل.
حدود 600 خانواده که در اثر سیلاب های شدید در ولایت غور خانه های خود را از دست دادند می گویند که با سرد شدن هوا و تندبادها شرایط زندگی در زیر خیمه ها خیلی مشکل شده است.
دو ماه یا دو نیم شده که در همین هفته او در همین هفته بودیم تا هنوز در همین هفته خاک بود بودیم در همین زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما هم اشتیاد در همی زیر همی باد و افته و همی خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی کمای نرسیده، فقط سه دفعه شده که بای ما دوری در 50 کیلو ورد، یک دفعه 50 کیلو ورد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما 20 کیلو ورد داده شده.
و از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حالی هم تقاضا مینیم که کمک با ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه، کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد ها.
خواست عمده این قربانیان سیلاب ها سرپناه های است که بتوانند زمستان سرد را در آن سپری کنند.
ما از امارات اسلامی خانه گفت هستیم که بچه میاد هایی که باشند با ما یک جای جاگه باید تایی کنند بخاطر زمستان ما اول سال سرد چیده. هر دو گزاران ما مردم به این رقم نمیشن. ما اطفال داریم، آدم های نتوان داریم، کهنسال های نتوان داریم، بسیار آدم مشکل هستیم واقعیتش.
ما پدریان سرم به این زیشی به این قیمی به این بچرگی به این بندشتی افتاده نسیم دیگه برنگی بخواه دیگه سیلو را در تخیب کده. ما امید توقع داریم که از مورد اسلامی را در با ما کمک.
نظر نظری فعال اجتماعی ولایت غور با مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی نیز اشاره می کند.
با آوی آش میدنی تا خدمات صحی و سرپناه درست دسترسی ندارن و از جانب دیگر هم ساعت دو و بعد از ظهر رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه، وضعیت مهاجرین بسیار دشوار کرده. حتی اطفال زیادی دچار مریضی شدن و از جمله اسهال و استفراغ و مثلا مریضی چشم‌دردی در بین مهاجرین زیاد شیوع کرده.
با گفته آقای نظری، طالبان حدود 1000 نمره زمین از مردم خریداری کرده و تا کنون 200 خانه در حال تکمیل شدن است. این در حال است که گفته می شود حدود 600 خانواده در اثر سیلاب ها بی خانمان شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وارد کردن تغییرات در نصاب و نظام تعلیمی افغانستان از سوی طالبان روند آموزش در این نهادها را دگرگون ساخته است. حکومت طالبان تلاش ورزیده است تا مضامین دینی بیشتر را شامل نصاب تعلیمی مکاتب کند و در برخی موارد مدارس دینی را جایگزین مکاتب کرده است. همکارم جیلانوری در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
در افغانستان در حکومت طالبان دختران از صنف 6 به بالا حق تعلیم را ندارند. دختران از دفتر و مکاتب متوسطه و لیسه دور ماندند و در دانشگاه ها تحصیل کردن نمی توانند. نظام تحصیلی نصاب مکاتب در کل سیستم آموزشی در افغانستان با تحول تازه روبروست. طالبان ادعا می کنند که نصاب آموزشی بیشتر متکی به مسائل دینی و اسلامی را در مکاتب جایگزین ساختند و کتب جدید چاپ کردند. الستاماس رئیس انستیتوت آسیای مرکزی، نهادی که برای بهبود معارف و مهارت های معیشتی دختران در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان پاکستان و تاجیکستان کار میکند، میگوید با روی کار آمدن طالبان این انستیتوت به حمایت از جامعه مناطق دورافتاده در شمال و شرق افغانستان و برنامه های آموزشی خود بدون مداخله طالبان ادامه دادند.
سیاست های طالبان تاثیر زیادی بر آموزش گذاشته است و خصوص برای دختران بالاتر از صنف 6 که مکاتب برایشان بسته شده است. با این کارشان مکاتبی که قبلا از آموزش دختران حمایت میکرد مسدود شده است. اقدامات طالبان در کل روند آموزشی را دگرگون ساخته و تعداد مدرسه ها افزایش یافته است.
پیامد محرومیت از تحصیل تا 3 سال گذشته ناگوار و جبران ناپذیر است. مجده اقبال فعال آموزش و مؤسسه در اسکاتلند میگوید در نظام آموزشی قبل از طالبان توازن بین مضامین دینی و علوم عصری به طور خوب حفظ شده بود. او می افزاید که بی‌ثباتی در نظام تحصیلی باعث کاهش انگیزه در بین محصلین شده است.
تنها رای پیشتر در ترقی کشور در تغییر نصاب تعلیمی آن کشور نیست. اما این تغییرات در صورت می داند مثبت واقع شود که تمام جنبه های علمی و مفید او در نظر گرفته شود. این تغییرات می تواند تاثیرات عمیق منفی را در کاهش انگیزه یک فرد داشته باشد.
طالبان در زمان اعلان دستور مسدود کردن مکاتب گفتند که این دستورات موقتی است، اما تاکنون تضادها و مخالفت‌های داخلی روی موضوع زنان و حق تحصیل آنها لاینحل مانده و دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران مسدود است. مجد اقبال میگوید که نظام تحصیلی نقش مهم در پیشرفت فردی اجتماعی و توسعه کشور دارد و افزود که مدارس تاکنون با نصاب متفاوت اجباری شده که رشد استعدادها را برای درک مسائل اصلی و مدرن دنیوی مانند ساینس و سایر علوم متاثر می‌سازد.
اگر امین جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم، در آن زمان مدارس بود که ما مفسرین لایق با حافظینی داشتیم که در قسمت تربیت جوانان در بخش تعلیمات دینی با آنها همکاری و کمک میکردن و جوانانی را به جامعه تقدیم میکردن که بتوانند وکلای موفق در بخش حقوقی و اداری کشور باشد.
با اساس گزارش اخیر یونیسف، با گذشت 3 سال از حکومت طالبان بر افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل و کاهش سهم زنان در اقتصاد این کشور را میلیون ها دلار متضرر ساخته است. بلکه فرصت های آموزشی آنلاین برای جوانان بیشتر شده است، اما گزینه آنلاین جایگزین محیط مکتب و دانشگاه ها شده نمیتواند. طالبان پیش از این گفته بودند که یک سیستم تعلیمی شدیداً اسلامی را ایجاد میکنند و گفته آنها نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی جهانی و ارزش‌های ملی و دینی برای دانشگاه ها مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ترتیب میکنند.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا، نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با تسلط طالبان بر افغانستان که نظام تعلیمات به طور کلی به شمول برنامه های سواد آموزی دیگرگون شده است، افغان های مقیم در خارج از افغانستان برنامه های تعلیمی آنلاین را برای اطفال و نوجوانان و فارغان صنف 12 تهیه و نشر می نمایند. همکارم محمد احمدی در این مورد با حضرت وحریز، مؤسس و مدیر مکتب دریچه مقیم کانادا، مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
در مجموع جایگاه افغانستان از لحاظ ثبات در چه سطحی در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه است به نظر شما؟
افغانستان را مقایسه میکنیم با کدام کشور دیگر، جزی که به دنبال عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی بریم، او هم تعداد خیلی زیاد نمانده است. 3-4 کشوری که میزن با ما رقابت کنند در بیسوادی، در عقب ماندگی، این کشورهای زیادی نیست. ما با همسایه های ما ایران مثلا در نظر بگیریم که بیش از 50% دانشجویانش دخترها هستن، زنها هستن. اگر با کشورهای آسیای مرکزی مقایسه بکنیم که میزان سواد در اونجا بالاتر از 97% هست و در بین مثلا جوانان تا زیر 25 سال در این کشورها متفاوت، 99.7 تا 100% مثلا در ازبکستان است. این وضعیت را حالت با کشور خود که حتی سواد آمارگیری را ما هنوز نداریم از میزان بیسوادی در افغانستان وقتی نگاه بکنیم، یعنی ما مقایسه ناپذیر هستیم از این لحاظ با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه.
این سطح پایینی که شما توصیف کردین به نظر شما دلیلش چی است؟ یعنی نقاط ضعف صرف نظر از اینکه حالا فعلا در دوره افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست، در مجموع چه نقاط ضعفی داره که باید اصلاح شود؟
دو تا مسئله خیلی اساسی است. یکی سیاست زدگی شدید معارف. نصاب درسی در هیچ کشور دور از گذشته از فنلاند، نیوزیلند، کشورهای مثل این که ادعای جهانی ندارن، دیگه در هر جای کشورها نصاب درسیشان متأثر از سیاست ملی ایشان هست، ولی در افغانستان این مسئله به شدت و حدتش وجود داشته. در یک زمان مثلا همراه با سواد ما میخواستیم در افغانستان مثلا مبارزه طبقاتی را هم آموزش بدیم، حقوق مساوی زن را هم مساوی شد آموزش بدیم که این به مزاق خیلی ها خوش نمیخورد و در برابر از این ایستادگی کردن. یا مثلا در نظام آموزشی که مجاهدین در پاکستان داشت و در افغانستان هم آوردن، اونجا خون ریزی بود بیشتر تا مثلا حساب رو با قتل آدم ها یاد می دادن، یا این نظام درسی که حالا طالب می خواهد بیاره، در این نظام درسی هم سیاست ایدئولوژی زدگی به حد وافر وجود داره که مهم نیست آدم یاد بگیره مثلا دست شستن را، آدم یاد بگیره که هوا چرا گرم سرد میشه، مهم ایست که آدم در دنیا در جنت بره. و این وضعیت ها سبب شده که کار سواد آموزی در افغانستان به متخصص ها داده نشه، به مله ها داده شود.
آیا وحرز شما به سیاسی شدن سواد در افغانستان اشاره کردن، آیا این کمکاری و یا کار سطح پایین برای سواد تقصیر حاکمان بوده است، یا که بخشی هم مربوط به طبیعت میشه که افغانستان بخش عظیمش به کشورهای در، یعنی در بخشهای مختلف روستایی زندگی میکنن که شاید سواد بر اونجا جذب بشه که مشکل باشه؟
نیر، من با بخش دوم حرفتان از بنیاد موافق نیستم، چون این خیلی ذات باورانه است. مردم افغانستان مثل مردم هر جای دیگه دنیا تربیت پذیرند و معارف پذیرند، فرهنگ پذیرند و تجدد پذیرند. ولی وقتی در افغانستان اولویت ها بر هم میخوره، به جایی که ما مثلا کوشش بکنیم کودکان را آموزش بدیم که برای بازار کار آیندهشان به درد میخورن یا زندگیشان را راحت تر میسازن، ما بیشتر از این که به این مسائل بپردازیم به این میپردازیم که نه، تو فرزند اول هزاره هستی، تاجیک هستی، پشتون هستی و این وطن تنها هست تو سو اینا، به این مسائل پرداختیم. یا مثلا این که آینده تو باید به جنت بری، به این مسائل پرداختیم.
تشکر.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و ایالت ویرجینیای غربی در نزدیکی واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، در بیشتر قرن 20 کاملا دموکرات بود، اما اکنون این به یک پایگاه حزب جمهوری خواهان تبدیل شده و پیروزی های قاطعانه ای را برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، در سالهای 2016 و 2020 به ارمغان آورده است. کاترین گایبسون در مورد انتخابات سال 2024 امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در اواخر تابستان در یک شهر سیاحتی ویرجینیای غربی برای خانواده ها قبل از بازگشت به مکاتب وقت سرگرمی هاست. اکنون افکار متوجه تغییرات چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری از جو بایدن تا کاملا هاریس می باشد.
این امر می تواند بسیاری از رای زنان و رای اقلیت ها را به سوی هرس جلب کند، اما او چیزی محتوایی ندارد، او چیزی برای رقابت ندارد، او سابقه ای ندارد.
ویرجینیای غربی همواره برخی از قوی ترین پیروزی های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا را به ارمغان آورده است، اما رای دهندگان در اینجا نگران انتخابات 2024 هستند. این ایالت توسط سناتور منتخب دموکرات جو مانچن که در اوایل سال جاری به یک فرد سیاسی مستقل تبدیل شد، نقش بزرگی در سیاست ملی ایفا می کند و نقش کلیدی در تصویب قوانین اساسی برای اداره بایدن داشت. اما با متقاعد شدن مانچن در سال جاری، جمهوری خواهان تقریبا مطمئن هستند که کرسی سنا را با والی محبوب جیم جاستس در رقابت خواهند داشت. بسیاری از رای دهندگان دموکرات ها را به دلیل ضعیف شدن سنت اصلی ویرجینیا غربی، یعنی استخراج زغال سنگ، مقصر می دانند. اما دموکرات های ویرجینیا غربی در کنوانسیون ملی اخیر این حزب در شیکاگو تلاش کردند این تصور را تغییر دهند. گلن الیوت، رقیب دموکرات جستس، برای دهندگان می گوید که کنترل جمهوری خواهان برای اقتصاد یا رشد ایالت خوب نبوده است.
ما باید کسب و کارهای کوچک را به روش‌های تشویق کنیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است و ما باید جوانان خود را در آنجا نگه داریم. قانونگذار ایالتی ما به تصویب قوانین واقعا محدود کننده مانند ممنوعیت سقط جنین، مانند قوانین ضد دیگر باشان جنسی که اساساً به جوانان این پیام را می‌دهد که ما شما را اینجا نمی‌خواهیم، به تصویب می‌رساند.
اما در این ایالت به شدت طرفدار ترامپ، اکثریت رای دهندگان مشکلات اقتصادی را به گردن جو بایدن و کاملا هریس می اندازند. در نظر سنجی که در اواخر ماه آگوست توسط یک سازمان خبری ویرجینیا غربی انجام شد، ترامپ با 27 امتیاز از هریس پیشی گرفت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.